بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس درباره نفقه پدر و مادر نیازمند بر فرزند و فرزند نیازمند بر پدر و مادر، پس در این بود و همچنین اجداد و جدات و نوه ها و نبیره ها. قسمت اول مسلمه، هم نفقه پدر و مادر بر فرزند و هم نفقه فرزند بر پدر و مادر. روایات عدیده داریم، اجماع داریم، جز مسلمات. اما نسبت به جدات و جد و جده و نوه ها بحثه. مسئله ازدواج مربوطه به نفقه نیست. نفقه سابقا تفسیرش مفصل در نفقات زوجات گفتیم، عبارت است از طعام و کسوه و مسکن و خادم و مرکب، و اگر مورد نیاز باشه اونجا بحث ازدواج نبوده. اجازه بدید حالا بحث رو ادامه بدیم، در ماهیت نفقه بحث نکنید، در وجوبش بحث داریم. روایاتی از شیعه ما نقل کردیم، 6 روایت که بعضیش روایت هم نبود از معصوم و بعضی بود، بعضی صحیح و سند بود، بعضی مشکل داشت، مجموعش کافی بود. یه روایاتی هم اهل سنت دارن، اونا رو هم عرض کنم، بعد بریم سراغ جد و جده و نوه ها. روایات اهل سنت متعدده، اما اونی که دل به آن در این مسئله گرم بشود خیلی محدوده. بیهقی در کتاب سنن که وسیع ترین و گسترده ترین کتاب حدیث اهل سنت درباره مسائل فقهی، در جلد 7 از صفحه 477 به اون طرف تا 480 این روایات رو نقل کرده. روایات متعددی در جلد 7 سنن بیهقی از صفحه 477 تا 80 ذکر شد. من جنبندی این روایات رو عرض می کنم. بعضی از این روایات تنها راجع به ولده، زائد بر ولد نداره، مثل روایت معروفی که عایشه نقل می کند که هند زوجه ابو سفیان آمد خدمت پیغمبر. حدیث خیلی معروفه، هند زوجه ابو سفیان آمد خدمت پیغمبر، از کدیا رسول الله، ابو سفیان رجل شحیح، آدم بخیلیه، شحیح شحف بهاء جیمی، بخیلیه و نفقه کافی در اختیار من نمیذاره. من میتونم از انبارش بردارم، میتونم از جیبش بردارم، پیغمبر فرمود خذ ما یکفیک ولدک بالمعروف، خذ. بله بله، این روایت معروف و مشهوری است، خذ ما یکفیک، خذی ما یکفیک ولدک بالمعروف. این همون روایتی است که در صفحه 477 هست، عایشه از هند زوج ابو سفیان نقل میکند که او در برابر پیغمبر بود که من اینو دیدم. خب این فقط ولد رو داره، اما ابو جد ام اینا در اینجا نیستن، نوه هم که درش نیست. بخش دیگری از روایات که در اونها فقط باز ولد ذکر شده که روایتیست ابو هریره از پیغمبر اکرم نقل میکنه و دلالت داره بر وجوب نفقه ولد. قسمت دیگر از این روایات هست که مضمون اون روایت معروفی است که از طریق شیعه هم نقل شده، انت و مالک لعبیک. متعدد این روایات، پدرم میاد اموال من برمیداره خرج میکنه، آیا جلوگیری کنم نکنم؟ مجازه؟ مجاز نیست. فرمود انت و مالک لعبیک، تو و اموالت تعلق به پدرت داری. در این روایات صحبت حاجت اب نیست، صحبت تصرف ابه. اب می آید از اموال من برمیداره، ولی خودش هم داره. اگر همیشه وقتی پدر میاد یه چیزی از اموال فرزند برمیداره، همیشه موقعی است که گرسنه است، تشنه است، بدون لباس، محتاج و نیازمنده؟ نه، ممکن است نیازمندم نباشه. آیا این روایات برای بحث ما به درد میخوره؟ نه. ما در کتاب مکاسب گفتیم این روایات یه روایت اخلاقیه، یعنی اخلاق ایجاب میکند که بچه ها در مقابل پدر مادر اونقدر مؤدب باشن که اگر پدر مادر دست در جیب اونها بکنه پولی برداره، سخنی نگویند. ادب ایجاب میکنه، این روایت اخلاقیه. بلا از نظر فقهی کدام فقیه اجازه میداد که پدر بدون اجازه و بدون حاجت از اموال پسر تصرف کنه و برداره؟ در صورت حاجت بله، اما بدون حاجت چی؟ این میگه انت و مالک لعبیک، نمیگه فی حال الحاجه، مطلقا تو و مالت مال پدر دستی. به علت میگه تو از این پدر متولد شدی، مالم از تو متولد شده، بنابراین تو و اموالت مال پدری، ملکیت. یعنی بچه ها ملک پدرن؟ نه. اموالشون مال پدره؟ نه. حالا اون سارق سرق میکنه اگه از مال فرزند برداری یا نه، سرقت هشت شهر دارد و شرایطی دارد و حسابش جداست، ولی صدق قصد میکنه، قاسبه، بدون اجازه بردارد، بدون اینکه احتیاج داشته باشد، قاسبه. بله اون یه بحث دیگریه. حالا صحبت در وجوب نفقه است، نرید سراغ بحثای دیگه. بحث در وجوب نفقه است، آیا از این روایات انت و مالک لعبیک یا چیزی که شبیه به این مضمونه. صحت این روایات مسلم متضافر این روایات، اشکالی هم نداره، بدبینی هم ایجاد نمیشه اگر صفایی بین پدر و مادر و فرزند و زن و شوهر باشد، یه حرفا نیست. به هر حال این روایات ما تصور نمی کنیم چیزی جز یه مسئله اخلاقی بیان کنه، کار به نفقه عند الحاجه نداره، به معنای عامی. بنابراین روایات اهل سنت غالبش خارج از بحث ماست، یا اگرم وارد بحث ما هست ولد رو میگه. کمتر دلالت بر تمام مسئله، یعنی ابو ام و اولاد، اون هم نه به صورت امر اخلاقی بلکه به صورت یک وظیفه فقهی و عند الحاجه عنوان نفقه. یعنی از زمیمه کردن اینها به روایت ما یه تواتری درست نمیشه. اینو مقصودم بود بگم، تواتری از زمیمه کردن روایت عامه به خاصه پیدا نمیشود. روایت خاصه 5 روایت بیشتر نبودن، روایت عامه اونی که دلالت بر مقصود داره خیلی کمه. خب بریم دوباره ادامه بحث دیروز. روایت امام قید حاجت کدام؟ چرا من یلزمونی نفقتو؟ معنی نفقه این از کلمه نفقه داره، معنی نفقه اتیاد غنی باشه، یعنی پدر من. ایشون بگه پدر من دارای اموال کثیره است، نصف این مملکت مال اوست، نفقش من باید برم من بدم، من که بچهش هستم. این که معنی منصرف از این کلمه نفقه منصرف است به این دل حاجر. رجا داری غیر از زوجه که دلیل از خارج آوردیم که نفقش اندل حاجر نیست، بقیه جاهایی که کلمه نفقه گفته می شود ظاهرش نفقه این دلحاجه است. حالا پس در این بود که مسئله اب و ام و ولد قابل بحث نیست، واضحه، اجماعیه بین شیعه سنی همه و روایات متعدد هم داره. صحبت در تعدی کردن به جد و جده و نوه و همچنین مادون اینها و مافوق اینها. کسانی که قائل شدن به تعدی چند دلیل آوردن. یه دلیل اجماع که مسلم اجماع مدرکیه، یه دلیل اجماعی از اون اجماع فهمیدن که تعدی به من علا و من سفل هر دو میشه، آبا و این علا و ابنا و این سفلو. مدرکش همین ادله که بعد میگم، حالا میگم ادله بعد. و اما دلیل دوم این است که میگن موارد استعمالات زیاده و اب در لغت عامه، ام در لغت عامه، ولد در لغت عامه، نوا و نبیره میگیره، جد و جدان میگیره، میخوان به ظاهر لفظ ولد و اب و ام بچسبن. این مده بگم جبول در عمد این واژه، این کلمه ظاهرون فل عمد. شاهدتون چیه؟ موارد استعمالات کثیره. میرن سراغ موارد استعمالات کثیره و از استعمالات کثیره میخوان ثابت بکنن که واقعا واژه اب عامه و ولد عامه. و اما موارد استعمالات کثیره نمونه های گفتم، تکرار میکنم اشارتاً، بعد ادامه میدم نمونه های دیگر. گفتیم یکی مسئله اطلاق بنی آدم در آیات قرآن به همه فرزندان آدم. من در معجم نگاه کردم 6 مورد بنی آدم دیدم. 4 مورد سوره اعراف. یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم. 4 مورد سوره اعرافه که منحصر به فرزندان بلافصل آدم نیست. 2 موردش هم در سوره های دیگر است که منحصر به فرزندان بلافصل آدم نیست. و این سلسله مواد استعمال ها. دوم یبن آدمی هست که در احادیث قدسیه وارد شده که اون هم مکرر در احادیث قدسیه آمده. یبن آدم، یبن آدم، یبن آدم. سوم تعبیر به ابن رسول الله هست در باره ائمه هدا. هیچ کدام از ائمه ابن رسول الله ابن بلافصل نیستن. هیچ کدام. حضرت علی علیه السلام که خب معلوم پسر عم پیغمبره و بقیه از نوه شروع میشه تا نبیره و میرود جلو، در حالی که السلام علیک ابن رسول الله در باره ائمه خدا میگیم، حتی در باره حضرت فاطمه معصومه السلام علیک یا بنت رسول الله یا بنت فاطمه و خدیجه یا بنت امیر المؤمنین یا بنت الحسن و الحسین، همه اینا نوه است. فرزند بلافصل نیست. اطلاق بنت شده، اطلاق ابن شده. اینم یه مورد استماع. مورد دیگه از قرآن مجید است، آیه 17 سوره اسراء که صاحب جواهر بهش تمسک جسته و ما نمیدونیم کجاش دلالت داره. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. فرزندان خودتون رو به خاطر ترس فقر نکشید. اون نوه ها رو میگیره، نتیجه ها رو میگیره. اونا رو باید بکشن؟ اونا ها رو بکشن؟ نه. ولی ما بعید می‌بینیم استدلال به این برای این مسئله خوب باشه. کسی نمیگه نوه ها رو بکشن. صحبت این از آیه ساکته. اونی که محل ابتلا بوده فرزندان بوده، بچه هاشون میکشن، نه نوه ها رو. آیه هم رفته سراغ همون. اصلا سکوته، نه این از فرزندان رو بکشید مفهوم داشته باشه. نوه ها رو بکشید مفهوم که نداره. عرض ما به صاحب جواهر این است، مورد کلام فرزندان بلافصل بوده و اون رایج بوده بینشون، خشیت املاق میکشتن، نه نوه ها. بله؟ نه، فرزندانشون، همه فرزندان که نمیکشتن، بعضیاش میکشتن، بعضیاشون میموندن دیگه، چنین داد که همشو بکشن راسته فرق. بعضی ها رو میکشتن، بعضی ها میموندن. من در اینجا در پرانتز یه نکته بهتون بگم، نمیدونم قبلا اشاره کردم یا نه. در زمان جاهلیت کشتن فرزندان 3 انگیزه داشته، 3 دلیل در نظر این اعراب جاهلی خرافی داشته. یکی خشیت املاق بوده که در این آیه 17 سوره اسراء. یکی به عنوان غیرت یا مثلا احساس ننگ و عار، احساس ننگ و عار می کردن که در مورد دختران بوده. بله، و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت. اینم دخترم بود و منشأش ننگ و آب خیال اینها بود. یک نوع قتل فرزندان بوده به عنوان قربانی برای بت‌ها، تقرب به بت یا تقرب الی الله، همونطور که گوسفند رو قربانی میکردن بچهشون رو هم قربانی میکردن، که در آیه بله 140 سوره انعام بهش اشاره شده. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحاً بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراءً علیه. حالا اجازه این ما اینا رو بکنیم کنار نریم، یه بحثای دیگه. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحاً بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی. این برای املاغ نبوده، صفحن بوده، برای ننگ و آر نبوده. اینا حرام میکردن چیزی که خدا بهشون داده بوده، افتراء بر خدا میبستن، یعنی میگفتن این تقرب الالله، تقرب الالاوثانه. بنابراین برخلاف آنچه بعضی خیال میکنن کشتن فرزندان منحصر به دختران بوده است و اون هم به خاطر احساس آری که از دختران داشتن به دلیل یه سابقه تاریخی، نه، کشتن فرزندان در اصل جاهلیت به سه صورت انجام میگرفته که یک از یک خرافی تر و وحشتناک تر. به هر حال این چارمی که روای آیه 17 سوره اسراء و اصحاب جواهرم آورده و عقیده ما اینو خوب نیست استدلال بش کنیم. پنجم آیه مباهله است. آیه مباهله دلالتش خوبه. ابناءنا و ابناءکم، آیه مباهله که آیه 54 سوره آل عمران. ابنا انا همه قبول دارن امام حسن امام حسین بوده، سنی شیعه در روایتشون نقل کردن، در حالی که اینا نوه بودن. با اینکه نوه پیغمبر بودن ابنا انا بهشون اطلاق. نصاب من یه زنه، زن عمه. نصاب من یه زوجه نیست، به معنی زوجه نیست نصاب. نصاب من یه زنه، حضرت زهرام زن بود. و حالا کل حال اینم استعمال شدنش ابنا انا در اینجا اشکالی نداره. این پنج. ششم آیه 23 سوره نساء درباره زنانی که حرامن. حرمت علیکم امهاتکم، امهات که حرامه شامل جده هم میشه یا نه؟ بله، همه میگن شامل میشه. و بناتکم، بنات شامل نوه ها میشه یا نه؟ مسلم نوی انسان بر انسان حرامه. بنات الاخ، بنات الاخت، آیا بنات الاخ بنات بچه اخ رو شامل نمیشه؟ میشه. بنات الاخت بنات بچه اخت رو شامل نمیشه؟ میشه. نوه ها رو میگیره قطعا، هیچ کس شکی در این نداره. همه علمای اسلام قبول دارن که امهات و بنات و بنات و لخ و بنات و لخ و همه اینا، اینا معنی عام می دارن، شامل میشه، اجماع مسلمه. ضرورته که این آیه مفهومش عامه، آیه مفهومش عامه، نه اینکه آیه خاصه اونا از بیرون استفاده شده. آیه مفهومش عامه، همه مفسرین هم اتفاق نظر دارن. اینم دلیل بر این میشه که استعمال در همه میشه، هم جد اون بهشون اطلاق میشه، هم نوه بنت بهش اطلاق میشه. حالا اجازه بدید ما صغرا رو درست کنیم تا ببینیم کبرا چی میشه. فعلا یه بحث صغرویه که این کلمه ظهور داره، استعمال شده یا نه، استعمال دلیل و حقیقت هست نیست. ادامه داره بحث، عجله نکنیم. هفتمین مورد اجازه بدید. هفتمین مورد آیه 132 سوره بقره. 132 سوره بقره. آیه 61 آیه مباهله، میگن آیه مباهله 61. و کدام 31؟ اسراء آیه 17 است. 31 بیاید ببینم. من از این کتاب‌های فقهی گرفتم، معلوم شه باید آیات رو هم از خود قرآن بگیریم نه کتاب‌های فقهی. بسیار خوب، آیات معلومه. و اما بیاد ببینیم این آیه 132 بقره هست. 132 بقره رو بیارید. آیه من بخونم. ام کنتم، این منظوری قرآن نوشتم، این درست 132 بقره. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم. این بعد من از قرآن این یکی نوشتم. قالوا نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون. شما حاضر بودید هنگامی که یعقوب در آستانه مرگ قرار گرفت، بچه هاشو جمع کرد و بعد از من کیو میپرستید؟ گفتن معبود تو و پدرانت ابراهیم. خب ابراهیم جد یعقوب بود، ابراهیم جد یعقوب بود. یعقوب فرزند کی بود؟ اسحاق. اسحاق فرزند ابراهیم. اسماعیل معلومش به عمو هم اطلاق شده. بله، حالا بگیم اون بالقرینه فهمیده می شود مجازه که به عمو هم اطلاق شده. در حال جد به عنوان اب در این آیه 132 سوره بقره استعمال شده. و اما هشتم عرض کنم زیاده. هشتم روایتی است که مرحوم راد معروفی است که در کتاب اون اخبار رضا جلد یک صفحه 81 روایت معروفی است. با اون داستان مفصلی است که در میان حضرت موسی بن جعفر و هارون واقع شده. روایت مفصل، من اسارش رو میگم. مرحوم صاحب جواهر این روایت رو در کتاب خمس در جلد هشتم از عیون اخبار رضا آورده، در جلد هشتم جواهر. هارون رو کرد به موسی بن جعفر، گفت که شما چرا خودتو ابن رسول الله خطاب میکنی و اجازه میدهی به تو ابن رسول الله بگم؟ ابن رسول الله نیستی، تو فرزند دختری، از مادر میرسی به رسول الله. والام وعاءٌ، مادر وعائه. یه اشتباه عربهای جاهلیت داشتن، خیال میکردن بچه فقط از نطفه مرده و رحم فقط پرورش میده نطفه مردو. نمیدانستن ترکیبی از نطفه زن و مرد. خیال میکردن بچه فقط نطفه مرده، رحم مادر وعائه، پرورش پیدا میکنه. مثل بذری که در زمین میکارن، بذره که پرورش پیدا میکنه از زلال زاره. و اما زمین وعائه. تصورشون درباره نطفه مرد این بود و لذا مادر رو به حساب نمی آوردن. بله بله، می گفتن بله، بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال عقائدی. بنونا بنو ابنائنا، پسران ما پسران پسرانمونن، اما پسران دخترانمون اینا مال مردا و دامادامونه. یه تصور اشتباهی داشتن. هارون الرشید هم تحت تاثیر همین فکر جاهلی رو کرد به امام موسی بن جعفر، عرض کرد که شما چرا اجازه میده ای ابن رسول الله بهت بگن و شما فرزند دختری و الام و آن تصریح کردی. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه گفت هارون من یه سوال از تو میکنم، جواب بده تا من جواب سوالتو بدم. اگر پیغمبر اسلام نشره، یعنی زنده بشه و بیاد پیش تو و به تو بگه دخترتو به من بده، آیا دخترتو میدی به پیغمبر؟ گفت افتخار میکنم، مایه آبروی من هست. فرمود ولی هارون اگر پیغمبر زنده بشه دختر منو نمیگیره و دختر من برو حرامه. حضرت بردش به باب نکاح که مسلمه، در باب نکاح مسلمه این مسئله که نوه ها فرق نمی کنه، نوه دختری نوه پسری هرچی باشه حرامه بر انسان. وقتی حضرت استدلال به این کرد، هارون مو گفت احسن احسن، خوب جوابی دادی. خب این روایت هم شاهد بر این است که نفعها ابن رسول الله بهشون اطلاق می شود. و حالا اجازه بدید هنوز بحث خامه، من بحث رو پخته کنم. این موارد استعمالات داری؟ آیا موارد استعمال دلیل بر حقیقت می شود یا نه؟ برگردیم به علائم حقیقت و مجاز در اصول. ما در اصول علائم حقیقت و مجاز رو تبادل گرفتیم، صحت سلب رو از علائم می دانیم. تنسیس اهل لغه را از دلائل می دونیم. چاست؟ اجازه بدید وسط بحث، وسط بحث رو خراب کردید. خراب کردی بحث را، اجازه بدید آقا، خراب کردید بحث رو. ما چهار تا علامت داریم برای حقیقت و مجاز. یکی نص اهل لغت، دیگری تبادر، دیگری صحت سند، دیگری اعتراض. اعتراض بطا یعنی چه؟ یعنی کثرت استعمال در حدی که انسان یقین پیدا بکنه. خیلی ها میگن اعتراض دلیل بر حقیقت نیست، حجت نمیدونن. از اون چهار تا همون سه تای اولی رو قبول دارن، چهارمی قبول ندارن. ما معتقدیم که کثرت استعمال اگر فراگیر باشه دلیل بر حقیقت. ولی این ولیست که کلید حل مسئله. ما سه باب در فقه داریم که راجع به این مسئله بحث میشه. چهار باب. یکی باب خمس، آیا خمس رو به کی باید داد؟ به بنی هاشم. بنی هاشم شامل فرزند فرزندم میشه؟ بله، چون فرزندهای بلا فاصله قبل از پیغمبر از بین رفتن، بنابراین بنی هاشم شامل میشه. شامل دخترانم میشه؟ کسی که از مادر رسیده باشه به هاشم نمیشه، دلیل خاص داره. یه بار. باب دومی که در فقه داریم باب نکاح، محرمات نکاح چیه؟ نوه ها رو میگیره، نتیجه ها رو میگیره، نوه دختری میگیره، نوه پسری میگیره، اونجا مسلمه که میگیره. باب سومی داریم، باب ارث. آیا ارث اولاد شامل میشود به نوه ها، نتیجه ها؟ تو قرآن داره یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. نوه ها رو نداره؟ نوه ها رو هم ملحق میکنن. اگر اولاد نباشن نوه جانشین پدر میشه. اجازه. باب چهارمی داریم، نفقاتی که محل بحث ماست. آیا ما میشه این همه ابواب رو هم قیاس کنیم؟ باب خمس، باب نکاح، باب ارث، باب نفقات، در همه اینا بحث از نوه و نتیجه و جد و جده است. آیا اینا نمیشه هم قیاس کرد؟ آیات اونجا اینجا بود، روایات اونجا اینجا بود، یا هر کدام از اینها یه حال هوای خاص خودی داره؟ روش مطالعه کنید. من فردا این بحث رو انشاءالله تکمیل میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.